ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از پرداختن به ادامه بحث، یه نکته یه راجع به کلام مرحوم صاحب المیزان که در جلسه قبل بیان کردیم استدراکن اضافه کنم، و اون این که ممکنه تخیل بشه کلام ایشان در کیفیت اراده معنا در استشهاد به آیات که احیاناً عام که مشتمل بر قیودی است، مجرد از قیود و گاهی با قیود مورد استناد و استشهاد قرار میگیره، ممکنه تخیل بشه این کلام مبتنی بر مبنای استعمال لفظ در معنای متعدد. ولی خود مرحوم طباطبایی هم در اصولش منکر جواز استعمال لفظ در متعدده و هم در تفسیرش به این معنا تصریح کرده. در ذیل همین بحث آیه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، از جمله مواردیه که تصریح کرده به این که خلاصه این از قبیل موارد استعمال لفظ در متعدد نیست، چرا که اصلا این استعمال امر ممکنی نیست. ولذا با توجه به این مبنا ایشان، یعنی با مبنای امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد، در این حال مدعیه که ائمه استشهاد میکنند به آیات عام و مطلق مشتمل بر قیود متصل بر اساس تبعیض بین عام از قیودش، کما اینکه با توجه به اشتمال اون عام بر قید هم آیه مورد استشهاد قرار میگیره. ولذا این با تصریح ایشان هم در اصولش هم در تفسیرش به امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد، دیگه این سازگاریه با استعمال لفظ در متعدد نخواهد داشت. خب باقی میمانه در مقام در ذیل بحث تأویل و تنزیل و بطون قرآن و ظهر قرآن یک نکته، و اون این که ولو ما گفتیم ظهر قرآن به معنای تنزیل قرآن و بطن قرآن به معنای تأویل قرآن حسب اونچه از روایت معتبر استفاده شد، ولی باید توجه داشت منظور از تنزیل قرآن یعنی همونی که معنای ظاهر بر اساس مدلول استعمالیه. ما اینجوری معنا کردیم و این مطلب غیر از اون چه تعبیر میشه در روایات به این که این آیه نزلت فی کذاست، تنزیل قرآن با اون تعبیر شایعی که در روایات آمده فلان آیه نزلت فی کذا فرق داره. اون تنزیلی که ما بیان کردیم بر اساس اون روایت معتبره همونی بود که ظهر القرآن بود در مقابل تأویل و بطن قرآن، یعنی مدلول استعمالی. اما اینی که در روایات فراوانی آمده نزلت این آیه در کذا، این اصطلاح در روایات به دو معنا به کار گرفته میشه. نزلت به معنای همون شأن نزول اصطلاحی که مبدأ نزول، قضیه مناسبت نزول، اون بدء و شروع نزول و ابتدای نزول و به خاطر اون نازل شده، ولو اینکه این مضمون عموم داره. این یک اصطلاح که شایع هست، نزلت این آیه در فلانی، نزلت این آیه در بدر، نزلت این آیه در قصه فلان، این همون شأن نزول اصطلاحیه که اینم ربطی به قضیه باز اون تنزیل در مقابل تأویل نداره، چون ممکنه اون تنزیل یه قضیه حقیقیه عام می باشه که شامل همه موارد به مدلول استعمالی و ظهورش بشه، در حالی که شأن نزولش قضیه خاصیه. منظور از تنزیل همون مفاد استعمالیشه، نه اون شأن نزولش. به هر حال یک نزلت و نزول آیه در کذا به معنای شأن نزول اصطلاحی است که به شیوع در روایات آمده، که آقایون مراجعه کنن خودشون برخورد میکنند در حد فراوان فراوان. دیگر اصطلاحی که این لفظ درش به کار گرفته شده که نزلت این آیه در کذا، به معنای تطبیق، که این آیه انطباق داره مضمونش بر فلان مورد. نزل فی کذا یعنی ینطبق علی کذا، که باز ربطی نه به شأن نزول داره نه به اون اصطلاح تنزیل القرآن داره که تنزیله در مقابل بطن، بلکه منظور از این نزلت فی کذا تطبیق آیه است، ولو تطبیق تأویل آیه، مفاد آیه و بیان مصداق برای آیه، که این شایع فراوان در روایات، فلان آیه نزل در امیرالمؤمنین یا فلان آیه نزلت در ائمه، در سید الشهدا، در امام حسن، در حضرت مهدی و امثال اینا، که اینا به عنوان تطبیق و نه اینکه مفاد آیه حصر باشه. ولذا در بعضی از موارد داره مربوط به ائمه، در بعضی موارد داره شیعیان اونها، یا ائمه و شیعیان اونها. این به صورت خیلی گسترده، شایع، فراوان، که حالا من بر این که روشن بشه که این به معنای تنزیل به معنای اصطلاحی ما که در مقابل تأویل نیست یک، و به معنای حصر هم نیست که قابل انطباق بر مورد دیگر نباشه دو، برخی از این موارد و از این از اون چه در روایات آمده رو من بر اساس تفسیر قمی که معمولا متون روایات که این مزامینش رو آیون در دیگر روایات هم بخواد مراجعه بکنن میبینن، من بر اساس همین تفسیر قمی مواردی رو عرض میکنم که به اصطلاح تنزیل به معنای تطبیق استعمال شده. یا الله، از جمله این موارد بله در یه روایتی که منتهی میشه در تفسیر قمی به ابو حمزه ثمالی از امام باقر این گونه آمده: فی قوله ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون قال ابو جعفر علیه السلام نزلت فی بنی امیه فهم شر خلق الله هم الذين كفروا فی باطن القرآن. اصلا نزلت رو نسبت به اون چه به حسب باطن قرآن و در مقابل ظهر قرآن به کار گرفته. فهم لا یؤمنون، اون تنزیلی که سابق بود در مقابل تأویل و بطن بود، اما این نزلت اصلا در مورد بطن القرآن اصلا. یا مثلا در مورد دیگری که در روایت این گونه تعبیر کرده در تفسیر قمی که و ان نکثوا ایمانهم، این در رابطه با صدر آیه الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، که در سوره توبه آمده، تا اینکه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، تا اینکه و این احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، تا اینکه و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون داره. فانها نزلت في اصحاب الجمال، نزلت في اصحاب الجمل. خب با حال این که این آیه قبل از وقعه جمل، وقعه جمل بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در زمان حیات امیرالمؤمنین بود، آیه‌ای بعد از اون نازل نشد که این که نزلت في اصحاب الجمل یعنی تطبیق بر این حضرت میخواد بفرماد. و رضا زیلش داره: قال امیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل والله ما قاتلت هذه الفئه الناکفه الا بآیت من کتاب الله عز وجل یقول الله و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم مطعنوا فی دینکم الى آخر الآیه. که از باب تطبیق آیه، و از خیلی فراوانه، یعنی انقدر شایعه که نیازی به اصطلاح اثبات خیلی نداره، ولی مثلا از جمله موارد هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشركون. در تفسیر علی ابن ابراهیم که فإنها نزلت فی القائم من آل محمد. که به عنوان تطبیق و باز نمونه های دیگری که روشن در این مجال، روایتیه که باز در تفسیر قمیه روایت معتبر است که از ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا قال ان العامه یقولون نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله لما اخرجته قریش من مکه و انما هی للقائم علیه السلام اذا خرج یطلب بدم الحسین علیه السلام و هو قوله نحن اولیاء الدم و طلاب الدیه. که عامه عموم اینجوری آیه رو میگن که نزله در پیغمبر، در حالی که این مربوط به حضرت بقیت الله که در مطالبه اون حضرت به خون سید الشهدا، خون خواهی سید الشهدا. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. پیداست این از باب تطبیقه و الا تردیدی نیست که خلاصه اون قدر متیقن از نزولش همونیه که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده. و اینی هم که حضرت میفرماد و انما هی للقائم، حضرت که انما میخواد بفرماد اینطور نیست که محدود به اونجا باشه، محدود به زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه. نه، این مصداق بارزش خونخواهی سید و شهد، خونخواهی حضرت بقیت الله نسبت به سید و شهد هاست. خلاصه این نزلت ها به معنای اون تنزیل در مقابل بطن حتما نیست. در بله یه نمونه دیگه باز این آیه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء در تفسیر قمی به سندی از امام صادق نقل میکنه، قال نزلت فی القائم من آل محمد علیه السلام هو والله المضطر اذا صلى في المقام ركعتين و دعا الله فاجابه و يكشف السوء و يجعله خليفه في الارض. که باز یعنی به عنوان در حقیقت تطبیقی بر مورده. در یه نمونه دیگه که باز تعبیر شده اون راجع به سوره الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، اون آیه داره نظرت فی الذین ارتدوا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و غصبوا اهل بیته حقهم و صدوا عن امیر المؤمنین علیه السلام عن ولایت الائمه علیهم السلام اضل اعمالهم ای ابطل ما کان تقدم منهم مع رسول الله صلی الله علیه و آله من الجهاد و النصره. خب این که نزلت فی الذین ارتدوا بعد از پیغمبر، خب این تطبیق دیگه، و الا آیه‌ای که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و زمان ارتداد کفیری از امت که دیگه نازل نشد بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. باز نمونه دیگری که روشنه به معنای خلاصه نزلت فی فلان، به معنای نشأن نزول، نه به معنای تنزیل در مقابل بطن، بلکه به معنای بیان مصداقه، در مورده و اما من اوتی کتابهو به شماله، روایت داره قال نزلت فی معاویه فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، که این آیه تطبیق بر او شده. یا در نمونه دیگری که باز در بعضی از موارد آمده که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، قال نزلت في آل محمد صلى الله عليه واله، اینا معمولا کسی اگر مراجعه بکنه به موارد این استعمال که فراوانم هست، خیلی هم فراوانه، جزم پیدا میکنه به این که نزلت فی کذا، منظور بیان انطباق اون مضمونه، تطبیق مصداق. حالا یه نمونه دیگهش که در بعضی از کتب دیگه آمده، روایت داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، قال نزلت فی الحسن ابن علی علیهما السلام امره الله بالکف، که حضرت نجنگه و قعود از جنگ، مأمور بود حضرت به صلح و نجنگیدن. قال قلت فلما کتب علیهم القتال قال نزلت فی الحسین ابن علی علیهما السلام كتب الله عليه وعلى اهل الارض ان يقاتلوا معه. این روشنه، خیلی واضحه، اینکه اون آیه در حق امام حسن نازل شده، این آیه در حق سید الشهدا نازل شده، یعنی تطبیق اون حکم در مورد امام حسن و تطبیق اون حکم آیه قتال در مورد سید الشهدا. عرض کردم اصلا موج میزنه این قضیه نزول در این اصطلاح دوم، در روایات فراوانی که این آیه نازل شده، در ائمه، در اعداء ائمه، در شیعه اهل بیت، اینا به معنای تطبیق و تعبیر در بعضی از جاها این که این آیه در حق امیرالمؤمنین، در حالی که آیه عامیه. بله، آیه‌ای که مثلا مربوط میشه به مؤمنین، خب امیرالمؤمنین سید المؤمنین، و ما من آیتن که خطاب به مؤمنینه، اون سرسبدشون در این خطاب امیرالمؤمنین محسوب میشه، که شکی نیست. اما اینکه نزلت در اون حضرت به این معنا که اون حضرت شأن نزول باشه، یا به این معنا که تنزیل در مقابل تأویل باشه، پیداست اینها این گونه نیست. و حتی در موارد متعددی که ظاهرش حصر و نفیم هست، حصر در یک موردی و نفی از دیگر موارد، اون نفی جنبه نوعی عنایت درش هست که ما این را در مثل آیه فسألوا اهل الذکر بیان کردیم که در روایات داره که اهل ذکر ائمه هستند و شاید از بعضی از تعبیر روایات عنوان حصرم استفاده می شد. اونجا مطلب رو بیان کردیم که این قضیه حصر به معنای حصر نسبیه و الا نمیشه گفت که این آیه نازل در ائمه شدن یا مراد ائمه است، یعنی اون چه اصلا شأن نزول قطعی آیه است که ما کننا بله ما ارسلنا قبلک الا رجالا، ما ملک نمی فرستادیم، ما انسانهایی رو می فرستادیم. بعد فسألوا اهل الذکر، این که بگیم فسألوا اهل الذکر منظور اینه که فسألوا امیر المؤمنین را یا فسألوا امام صادق را یا فسألوا از امام رضا، خب اونایی که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن کی زمینه سوال از امام صادق برشون وجود داشته و اونی که به وضوح شأن نزول آیه است همون اهل کتابن و اینی که در روایات آمده که منظور اهل کتاب نیست، گفتیم بیان این نکته است که اهل کتاب در همه چیز اهل ذکر و قابل اعتماد نیستند. در خصوص اون قضیه قابل اعتماد بودن که ما ارسلنا قبلک الا رجالا و الا در روایت داره که خلاصه اگر شما بخواید از اهل کتاب سوال بکنید همه چیز رو، اونا شما رو تکذیب میکنن دین شما رو، اونا شما رو دعوت به دین خودشون میکنن. این روایات یا این روایت در مقام اینه که اهل ذکر که در اون آیه گفته شده متناسب با همون مورد خاص اهل کتاب مورد توجه قرار گرفتن و قابل اعتماد، نه اینکه در هر گونه پاسخی و به هر سؤالی. و اینی هم که در روایات آمده مقصود از اهل ذکر ماییم فقط انما، این در مقابل اون نااهلانیه که در زمان ائمه علیهم السلام متصدی خلافت و زعامت و حتی مدعی علم بودنه که اونا اهلیت نداشتن با وجود ائمه نوبت به هیچکی نمیرسه. این که ائمه فرمودن ما معنیه به آیه ذکریم، این در حصر به معنای در مقابل اون دیگران معاصرشون، نه اینکه بخوان اون شأن نزول آیه رو کلن انکار بکنن و آیه رو قابل تطبیق حتی در اون مورد شأن نزول آیه هم قرار ندن. به هر حال اینو عرض کردم این نکته رو اینجا تا روشن بشه که این نزلت هایی که در روایات هست نباید همه حمله بر معنای واحدی بشه و با اون تنزیل در مقابل تأویل خلط بشه. اون تنزیلی که در مقابل تأویل قرار گرفته امری بود، نزلت فی کذا و کذا در بعضی از موارد به معنای شأن نزول و در بعضی از موارد به معنای مصداق و تطبیق، اینا هر دو امرون غیر از اون تنزیل در مقابل تأویل که تنزیل به معنای ظهر القرآن بود در مقابل بطن القرآن و به اصطلاح تنزیل به معنای همون ظهر القرآن در مقابل بطن القرآن و تأویل القرآن. موارد استعمال تنزیل به معنای تطبیق در روایات شایعه. شاید اینی که در کلام مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه آمده که ایشان تأویل رو به معنای تطبیق به حساب آوردن، حالا ایشون تأویل قرآن رو به معنای همون تطبیق بر مصداق، شاید از همین تعبیرات این روایات که نزلت فی کذا که به عنوان تطبیق بر مواردی آیات تبیین شده از این الهام گرفته، یا این که احیانا از اون آیه‌ای که داره که تأویل قرآن وقتی که بیاد غیر از اون آیه و ما یعلم تأویله الا الله، در یه آیه دیگری که یوم یأتی تأویله که از اون که انه ایشون الهام گرفته باشه بر این که منظور از تأویل همین تطبیق باشه، در حالی که ما گفتیم تأویلی که در آیه اون سوره آل عمران گذشت به معنای تطبیق نیست، بلکه در مقابل وحر و تنزیل به تفصیلی که قبلا بیان شد. این مقدار میسری که بر ما بود در رابطه با بیان بطن و بطون قرآن و تأویل و به اصطلاح در مقابل ظهر و تنزیل قرآن که روشنم شد با اون چه عرض کردیم، این که با قضیه استعمال لفظ در متعددم خلاصه این معنا معنای متفاوتیه، ممکنه با اونم احیانا جمع بشه و الا صرف استعمال لفظ در معنای متعدد بنابر این که جایزم باشه که ما به نظرمون جایزه و حتی بالاتر از اون گفتیم نه فقط جایزه، ظهورم ممکنه باش مساعد باشه، این لازمش تأویل بودن اراده معانی متعدد از لفظ واحد نیست، چون گفتیم ملاک در تأویل یک پیچیدگی، یک حالت عنایت در اراده است، اراده اون معنا از باب عنایت به این معنا از بابی که لفظ به حسب مدلول استعمالی منطبق بر اون معنای منظور نیست، ولو ظهورم حتی مساعد باشه. در تأویل یک نوعی ارجاع، قول و رجوع و ارجاع درش فرض شده و استعمال لفظ در معنای متعدد مخصوصا رو مبنای این که لفظ ظهور در این جهتم بخواد داشته باشه هیچ تأویلی درش نیست، برای اینکه همان طوری که سابقا گذشت استعمال لفظ در معانی متعدد مثل استعمال لفظ در معنای واحد، یعنی در حقیقت درش تأویل و ارجاعی نیست، بلکه هم ظهور مساعده هم مدلول استعمالیه و معانی متعدد مثل معنای واحد در عرض هم لفظ درش استعمال شده بدون اینکه لفظ در اراده اون معنای متعدد درش یک تأویل و ارجاع و قولی فرض بشه، بلکه خود همون تنزیل محسوب میشه و معنای مستقیم لفظ محسوب میشه. اگر قائل شدیم به اینکه
لفظ ظهور در اراده معانی متعدد داره. بله اگر گفتیم که لفظ مثل مشترک حملش بر اراده معنای متعدد خلاف ظهوره، ممکنه اینجا حتی عنوان تعویل بر اونم منطبق باشه، چون درش یک اعمال عنایتی میشه، باز یک قول و رجوع و ارجاعی درش خواهد بود. ولی به هر حال قضیه تعویل نه سرنوشتش بند به استعمال لفظ در متعدده تا چه برسه بخواد منحصره به اونجا باشه، و نه هم همونطوری که قبلا گذشت سرنوشتش بند به اینه که لفظ ظهور در اون معنا نداشته باشه. گفتیم تعویل هم با ظهور در اراده اون معنای تعویلی سازگاره، کما این که بدون استعمال لفظ در متعددم، در معنای متعددم، معنای تعویل خلاصه قابل تصور و مفروض همان طوری که قبلا بیان شد. هذا ما تیسر لنا ایراده در لیالی شهر رمضان مبارک سال 1441 در رابطه با معنای بطون قرآن و تعویل قرآن به مناسبت اون چه در کلام مرحوم محقق خراسانی آمده بود از اشاره به امکان استدلال به روایات بطون قرآن بر امکان و وقوع استعمال لفظ در متعدد، که خود مرحوم آخوند این توجیه و برای این روایات رد کرد و فرمود این روایات بطون که قرآن 70 بطن داره یا 7 بطن داره، این به معنای استعمال لفظ در متعدد نیست، بلکه خلاصه ایشون یه توجیهی کرد که اصلا قابل پذیرش به هیچ وجه نبود و یه توجیه دیگه ای هم که خلاصه قابل پذیرش، اما اون توجیهی که قابل پذیرش نبود این بود که خلاصه اراده معانی خارج از استعمال، که منظور از این اشتمال قرآن بر بطون متعدد این باشه، که به نظر مثلا این گونه گفتن و حمل بطون بر این معنا که خارج از استعمال اصلا یک امریه که قابل گفتن نیست، خلاف ظهور اون نصوصی است که به صورت قطع دلالت داره بر این که قرآن این معانی از این الفاظ اراده شده، این بطون از این الفاظ اراده شده، نه این که این الفاظ استعمال شده در معانی خودش همراه اون یه معانی هم در ذهن گذروندن. گفتیم این معنا گفتنی نیست، ضمن این که از روایات متعددی استفاده میشه استعمال الفاظ قرآن در متعدد، و این که نه فقط ما گفتیم ممکنه و استعمال لفظ در متعدد ممتنع نیست، ما گفتیم واقع فراوان هم در عرف واقع میشه، از روایاتم استفاده میشه که در قرآن در موارد متعددی آیه استعمال کرده لفظ رو که انه در معنای متعدد. حالا اگر کسی قائل به امتناع اون بشه این روایات رو باید توجیه بکنه، اون حرف دیگریه، ولی اگر بنا شد که اینجوری ما گفتیم که به اصطلاح برهانی بر امتناع که نیست، شواهد روشنی بر وقوع هم هست و دیگه ادعای امتناع یه شبهه‌ایه در مقابل اون وقوع وجدانی، اصلا اون که به کنار بره دیگه این ظواهر این روایاتی که اقتضا میکنه استعمال لفظ قرآن در متعدد هیچ محذوری درش نخواهد بود، که اصلا حالا ولو در بعضی از این روایات برمیاد که کأنه شأن نزول به معنای تطبیق هم باشه، اما تطبیق هم بر اساس تعدد معنا. مثلا عرض میکنم موارد فراوانیه که باز در قرآنی معنا برمیاد که استعمال لفظ در متعدد، از جمله آیه در روایتی از امام باقره که سألته عن قول الله قتل الانسان ما اکفره، که این ما اکفره به معنای فعل تعجب دیگه، نه این که استفهام، یعنی چه بسیار چه کفری داره، قتل الانسان ما اکفره، در مقام اعتراض به کفر انسان. خب این ظاهر آیه این، اما از اون ور در روایت آمده که از حضرت سوال میکنه که این آیه معناش چیه، حضرت میفرماد قال نعم نزلت فی امیر المؤمنین ما اکفرهو، یعنی به قتل کم ایا، چرا حضرت رو کشتید؟ چون خوارج به عنوانی که امیرالمومنین از دین خارج شد. خب که این آیه رو به عنوان اعتراض بر قتل انسان، نه اینکه به اصطلاح حکایت نفرین، اونی که ظاهر آیه است اینی که قتل الانسان، مرده باد انسان، ما اکفره. اما حضرت آیه رو اینجوری دارن معنا میکنن، نزلت فی امیرالمومنین که ما اکفرهو، حضرت چه چیزی موجب کفر اون حضرت بوده که شما اون حضرت رو به اتهام کفر کشتید؟ که این معنای استفهامیه، بین معنای استفهامی و بین اون فعل تعجبی که ما اشد کفره ما اکفره، خب اینا دو معنای متباینه، قتل الانسان ما اکفره، چرا کافر شده؟ اما با اونی که حضرت معنا میکنن که در مقام استفهام که انه قتل الانسان، نه نفرین، حکایت این که امیرالمؤمنین کشته شد، چرا او رو متهمه به کفر کردید؟ ما اکفره استفهامه که چی سبب کفر اون حضرت بود. اینا دو معنای متباینه و از این روایت استفاده میشه که انه این آیه رو به هر دو معنا داره، حالا ولو این که یکی معنای وحری و دیگری معنای خلاصه شأن نزولیه به معنای ولو تطبیقی، اما به معنای تطبیقی هم که شد داره آیه رو بر اساس معنا و تفسیر دیگری تطبیق میکنه بر قضیه امیرالمؤمنین، و این محدود به این مورد نیست، آیات فراوانی موارد متعددی از استعمالات قرآنیه که برمیاد استعمال در معانی متعدد، و به هر حال این بحث خودش جای خودش، ولی بحث تأویل و بطن همان طوری که گذشت خودش سرنوشت جدایی داره و بند به بحث استعمال لفظ در متعدد نیست، همان طوری که به لطف الهی بیان شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.